توجه دارید. در سرآغاز بخش سوم از برنامه ها در همین ساعت توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه در مسیر اندیشه که به صورت مستقیم و زنده تقدیم میشه.
حدود 150 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تغییرش بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل بکنن.
اندیشکده ها و پژوهشکده ها مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
با نام و یاد خدا، سلام و شب بخیر میگم حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. راه های ارتباطی ما سامانه پیامکی 301035 و همینطور شماره روابط عمومی 162 و برنامه کاربردی ایران صدا. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید و فرصت همراهی با برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو داشته باشید. اما معماری و شهرسازی به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرهنگی و تمدنی نقش بسزایی در شکل دهی به هویت و فرهنگ جوامع داره. در ایران با توجه به تاریخ غنی و میراث فرهنگی ارزشمند، توجه به اصول و مبانی معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی به عنوان یک راهبرد کلان با هدف احیا و تقویت هویت اسلامی ایرانی در شهرها و بناهای معاصر تدوین شده. این سند با تکیه بر آموزه‌های دینی و فرهنگی تلاش داره تا با ایجاد هماهنگی بین نیازهای مدرن و ارزش‌های سنتی بستر مناسبی رو برای توسعه پایدار و متوازن شهرها فراهم کنه. محمد شریف‌زاده هستم، میزبان شما در این مجال. با همراهی همکاران خوب و پرتلاشم با افتخار برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو پیشکش حضورتون میکنیم با این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. حضورتون باید عرض کنم که موضوع برنامه امشب مسند شهر و مروری بر ابعاد سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامیه. در واقع ما قصد داریم با حضور کارشناسای محترم برنامه ابتدا نگاهی داشته باشیم به هنر معماری ایرانی در طول تاریخ و پیشینه ای رو از اون و به همراه ویژگی های این معماری در دوران مختلف و همینطور نقاط عطفش براتون بگیم. در ادامه برسیم به تاریخ معاصر و چالش هایی که این هنر در حال حاضر با اون روبروه و بررسی داشته باشیم. ابعاد مختلف سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی رو که به عنوان راه برون رفت از این شرایط طراحی و تدوین شده. پس اگر به این موضوعات علاقه‌مندید حتما ما رو تا پایان همراهی بفرمایید و از نظرات ارزندتون بهره‌مندمون کنید. خب با معرفی میهمانان عزیز گفتگومون رو آغاز میکنیم. امشب در استدیو برنامه مفتخریم به میزبانی از جناب دکتر محمد صالح شکوهی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. دکتر شکوهی خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
زنده باشید. و همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر رامین خورسند، معاون و پژوهشگر ارشد اندیشکده شهر اسلامی ایرانی. جناب دکتر خورسند، به شما هم خیر مقدم عرض میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و امیدواریم که گفتگوی خوبی رو پیرامون موضوع معماری و شهرسازی که یکی از ابعاد مهم زندگی ما رو شکل میده با هم انشالله داشته باشیم.
انشالله این اتفاق میفته. اما دکتر شکوهی، به نظرم ابتدای واکاوی مختصری داشته باشیم از معماری ایران در طول تاریخ، شاخصها و ویژگی های این هنر رو در هر دوره و فراز و فرودهای اون رو در طول تاریخ بررسی کنیم تا برسیم به عصر معاصر و ببینیم که چه بر سر این هنر اومده که برای التیام اون سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایران مصوب میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و خوشحالم که در خدمت شما هستم. متشکرم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید.
باستان شناسا میگن که ایران جاییه که اولین یک جانشینی بشر توش اتفاق افتاده. دشت چوغاگلان توی محدوده استان ایلام فعلی جاییه که اولین بار بشر تونسته گندم و جو رو اهلی کنه به اصطلاح. اگر این تعبیر رو بپذیریم میتونیم به نوعی بگیم ایران در واقع شروع معماریه. تاریخ معماری رو باید از ایران شروع کرد. و خب این تاریخ با تمدنایی که در این سرزمین شکل گرفته تاریخ پر افتخاریه، به خصوص بعد از اسلام، یعنی در سده های مثلا اول تا پنجم بعد از اسلام ما اینو میبینیم که معماری دیگه داره به یه نقطه اوجی میرسه و بعد حالا یه وقفه ای در سالهای حمله مغول و اینا اتفاق میفته، اما دوباره ما مثلا تو دوره صفویه میبینیم که آثاری از معماری هست که در واقع فقط مفاخر ایران نیست، مفاخر بشریت محسوب میشه. خب یک سنت تاریخی و پر از افتخار روبرو میشه با یه امری که ما بهش میگیم امر مدرن. حالا این جالبه که بدونیم که معماری مدرن چه شکلی وارد ایران میشه و چه جوری روی شهرهای ما اثر میذاره. به خصوص توی 100 سال اخیر خیلی این روند تشدید شده، یعنی ما به شکلی از معماری داریم هم توی آموزش دانشگاهمون، هم توی کنش مدیران و سیاستگزاران معماری و شهرسازیمون، هم توی حتی سلیقه عمومیمون داریم میرسیم که یک معماری تقلیدیه. تازه نه تقلید از مثلا دستاوردهای روز کشورهای غربی، از چیزی که مثلا 50 سال پیش کنار گذاشتن ما گاهی داریم تقلید میکنیم و یه ارزشهایی رو که خودمون داشتیم و سالها توش زندگی کردیم و داریم فراموش میکنیم. به خاطر این در واقع گسستی که اتفاق افتاده در دوران مدرن، به نظر میاد که یک نیاز داریم برای اینکه برگردیم به اون هویت گذشته و تاریخیمون و بعضی از اون ارزش ها رو کشف کنیم. از طرف دیگه آموزه های دین اسلام هم برای ما یک چشم‌اندازی رو روشن میکنه که حتی برای آینده ما میتونستیم خیلی، اگر اون آموزه ها رو اجرا کنیم، خیلی نسبت به سنت گذشتمون پیشروتر هم باشیم. و الان فرصت اینه که ما برگردیم به مفاهیم ارزشیمون، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که ما حکومت اسلامی تشکیل دادیم. این حکومت اسلامی نسبت به مردم تعهداتی داره.
دکتر شکوهی، وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم میبینیم که ما در واقع دو دوره نفوذ داشتیم، یکی دوران قاجار بوده و بعد دوران پهلوی، که در هر دو دوره ما نفوذ معماری غربی باش مواجه بودیم. چرا بیشتر گرایش به سمت غرب داشته؟
من اگه اجازه بدیم میخوام رو بحث سندهای معماری بحث کنم و بعد بگم که این سندها چجوری اثر گذاشته رو ما، برای اینکه به سوال شما جواب بدم. خب غرب سنت معماری رو بعد از، به خصوص بعد از جنگ جهانی اول و دوم، شروع کرد برای بازسازی مناطق جنگ زده. البته ریشه هاش توی قرن گذشته میلادی بوده، زمانی که به اصطلاح ما میگیم پیشهرسازان ترقی‌گرا ایده های عجیب و غریبی داشتن. ولی بعد از جنگ جهانی جریان معماری مدرنیست به عنوان یک جریان مدرنیست که میگم منظورم لزوما خوب نیست، سبک معماری، جریان معماری مدرنیسم به معنی جریان سازمان یافته یک کنگره رو تشکیل میده به اسم کنگره سیام، کنگره معماران مدرنیست، که از جاهای مختلف دنیا دور هم جمع میشن. این کنگره یه منشوری رو تدوین میکنه به اسم منشور آتن، معروف به منشور آتن. در واقع توی کشتی که معماران مدرنیست که جوون هم بودن از مارسی میخواستن برن تا آتن رو برگردن، در مسیر برگشت با هم یه متنی رو می‌نویسن، یه سندی رو می‌نویسن که سند مشهوری میشه برای معمارا، میشه سند معماری مدرن. در دوران پهلوی در ایران این سند رو ترویج میکنن، یعنی سال 1341 مثلا در ایران یه کنفرانس در دانشگاه تهران برگزار میشه تحت عنوان بررسی مسائل اجتماعی ایران، و توی اون کنفرانس تاکید میشه که ما باید منشور آتن رو سرلوحه شهرسازی خودمون قرار بدیم. یعنی انگار یک گفتمانی داره ترویج میشه توی کشور. ما تو دوره قاجار این گرایش به غرب رو داریم، ولی قاجار حالا یه خورده نسبت به شاید ظلم شده، هنوز به خیلی از ارزش‌های بومی ما معتقد بودن. تو معماری قاجار مثلا ما الان توی تهران آثار معماری قاجار رو میبینیم، توی مثلا قزوین سعد و سلطنه رو شاید دیده باشین، دولتخانه رو شاید دیده باشین، و این معماری قاجار هنوز معماری پر افتخاریه، هنوز ما ارزش‌های بومی رو می‌بینیم تو معماری. ولی تو دوره پهلوی دیگه رسماً اعلام میشه که ما می‌خوایم مثلا الگوی منشور آتن رو پیاده کنیم. از اینجا ما دو تا چیزو می‌فهمیم، یکی که خب روند تاریخی معماری ما چجوری تحت تاثیر قرار گرفته، دوم که موضوع بحث امشب ما هم مربوطه اینه که سندهای معماری چقدر میتونن مؤثر باشن. یعنی وقتی اون متن معماران مدرن تبدیل شد به یه سند به اسم منشور آتن، خیلی از کشورها از جمله ایران، از جمله هند، برزیل، جاهای دیگه اومدن این سند دستور کار معماران شهرسازان قرار دادن، مبنای آموزش معماری و شهرسازی قرار دادن، و اصلا مسیر تمدنی که جای دیگه تعریف شده بود ما اینجا طی کردیم. حالا امروز باید به این فکر کنیم که ما اگر بخوایم برای خودمون یه سندی داشته باشیم که مقلد نباشیم، دستاوردهای قبل هم ببینیم، بشناسیم، اونجایی که به دردمون می‌خوره استفاده کنیم، ولی ارزش‌های جامعه خودمون هم بدونیم و بشناسیم، این سند چه جوری باید باشه؟
بله، انشالله میپردازیم به این قضیه. اما جناب دکتر رامین خورسند، من قبل از اینکه سوال اصلیمو حضورتون مطرح کنم، ازتون میخوام که برامون ابتدا مختصری از اندیشکده شهر اسلامی ایرانی که بی ارتباط با موضوع برنامه هم نیست بگید، از چه تاریخی و با چه اهدافی این اندیشکده شکل گرفته و چه رویکردهایی رو دنبال میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا با توجه به این موضوع که فرمودید، اندیشکده شهر اسلامی ایرانی با دغدغه اون مسائلی که در شهرسازی و معماری ما اتفاق افتاده، فاصله‌ای که ما از ارزش‌هامون، از بارزه‌های فرهنگیمون گرفتیم و محیط کالبدی شهرهامون رو به سمتی بردیم که با نیازهای یک فرد ایرانی مسلمان سازگاری نداره، و با هدف این که با یک نگاه علمی و پژوهشی پیدا کنیم راه حل‌هایی رو که بازگشت بده ما رو به ارزش‌هامون و به شکل دادن به محیطی که مناسب زیست ما باشه. خب با این ایده میشه گفت 7 سال پیش تقریبا شروع به کار کرد، و خب ضمن پژوهش‌هایی که انجام میده در حوزه‌های مختلف و اولویت داره حوزه معماری و شهرسازی کشور، تلاش داره تأثیرگذاری در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری در حوزه معماری و شهرسازی رو هم داشته باشه.
بله.
مثلا الان یکی از اثرات مهمی که وجود داشت، مثلا این سند معماری که مصوب شد، خب ما از همون بدو شکل‌گیری اندیشکده این دغدغه رو داشتیم، و به همین خاطر از 7 سال پیش با همین ایده شروع کردیم برای بحث تدوین سند. جمع کثیری از نخبگان حوزه معماری و شهرسازی رو جمع کردیم، جلسات اندیشه ورزی متعددی رو تو این زمینه داشتیم تا بتونیم مسائل اصلی کشور رو تو این حوزه شناسایی بکنیم و بعد از اون به راه حل‌های مناسب دست پیدا بکنیم، که الحمدلله نتیجه این بود که در یک همکاری بسیار خوب با شورای عالی انقلاب فرهنگی طی حالا این مدتی که اتفاق افتاد، نهایتا تونستیم در تحقق این سند نقش مثبتی رو ایفا بکنیم.
بله، خیلی عالی. اما خب حالا راجع به همین سند صحبت بفرمایید، از دلایل اون بگید و تاریخچه تصویب اون.
بسیار. مقدمه کوتاهی رو اول عرض بکنم خدمتون. ببینید همینطور که آقای دکتر شکویی هم فرمودن، معماری و شهرسازی مظهر عینی فرهنگ و تمدن هر جامعه‌ای هست.
بانه.
یعنی ما اگر می‌خوایم عمق فرهنگ و تمدن و ارزش‌های یک جامعه‌ای رو بازخوانی بکنیم، خانش اون از طریق معماری و شهرسازی اون جامعه اتفاق میفته. الان هر چیزی که تقریبا ما از گذشتگانمون میدانیم خیلی مواقع با رجوع به آثار معماری و شهرسازی هست که از اینها به جا مونده.
بله.
و به همین خاطر محیط ها برآمده از این فرهنگ و ارزش ها هستن و از اون طرف وقتی خودشون برآمده از اینها هستن میتونن در جهت دهی به ارزش ها، در جهت دهی به رفتارها هم مؤثر واقع بشن. ما اگر امروز با یک وضعیتی در شهرها مواجه هستیم، توقعاتی داریم، مثلا توقع داریم که اخوت و برادری در جامعه گسترش پیدا کنه، توقع داریم مهربانی در جامعه گسترش پیدا کنه، توقع داریم حریم و عفاف در جامعه گسترش پیدا کنه، خب این یکی از جاهایی که باید زمینه اینها رو فراهم بکنه همون حوزه معماری شهرسازی. ما متأسفانه سالهاست از این مسئله دور شدیم و از اون بدتر نظامنامه‌ای هم که بتونه اون حوزه‌های مختلفی که تأثیر دارند در امر معماری شهرسازی در واقع تنظیمگری کنه فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای مختلف رو، از این هم ما محروم بودیم و در این زمینه کاری اتفاق نیفتاده بود، که این ضرورت تهیه و تدوین یک سند ملی که مورد وفاق بالاخره جامعه نخبگانی باشه رو ایجاب می‌کرد. خب از اون بالاتر ما در تأکیداتی در قانون اساسی کشور داریم راجع به تحقق محیط زیست مناسب فرهنگ اسلامی. بعد از اون تأکیداتی که شاید الان حدود 30 سال هست، شاید بیشتر، مقام معظم رهبری روی این مسئله فرهنگ و نسبتش با معماری و شهرسازی تأکید دارند.
بله.
که باید محیطی شکل بگیرد که مناسب حیات طیبه، مشی مسلمانی و نشاندهنده ارزش‌های فرهنگی ما باشه. بعد از اون سال 1393 وقتی در واقع سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب میشه، اونجا یک تکلیف قانونی اتفاق میفته که تهیه و تصویب سند جامع الگوی اسلام ایرانی شهرسازی و مسکن تکلیف میشه. بالاتر از اون باز در سیاست‌های کلان کشور، چه در حوزه شهرسازی، چه در حوزه مسکن، چه در حوزه خانواده، تأکید شده که باید سیاست‌گذاری ها، اقدامات و اجرا به سمتی بره که معماری و شهرسازی کشور با همین بحث‌های فرهنگی ما تناسب پیدا بکنه. خب همه اینها باعث شد که در سال 95 یک نسخه اولیه از سند ملی معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی مصوب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی. اما خب این سند یه سند 2-3 برگی بود.
بله.
اون جامعیت و مانعیت رو نداشت. جمع کثیری از جامعه نخبگانی روی محتوا و نوع مسئله شناسی که برای تهیه اون سند اتفاق افتاد خب نکاتی داشتند و نظرهای مختلفی وجود داشت. این بود که سند اون سند مصوب ابلاغ نشد تا اینکه در حالا دولت قبل و با زمانی که حاجی خسروپناه هم تشریف آوردن قرار بر این شد که این سند بازنگری بشه به واسطه تأکیداتی هم که روش وجود داشت و اهمیتی که وجود داشت. خب باز از جمعی از نخبگان دعوت شد، از جمعی از اساتید نظرخواهی شد و نهایتاً با یه رفت و برگشت خیلی خوبی یک نسخه‌ای از این موضوع تهیه شد. البته یک همونطور که خدمتتون عرض کردم ما هم در اندیشکده یک نسخه‌ای از حالا این سند رو تهیه کرده بودیم در 5 بُعد. یعنی ما نظام معماری و شهرسازی رو اگر بخوایم تفکیک بکنیم که چه ابعادی داره و ما برای این ابعاد چه تصمیماتی باید بگیریم، با مطالعاتی که انجام شد ما 5 بُعد رو شناسایی کرده بودیم: بُعد اسناد و قوانین، بُعد آموزش، پژوهش و پرورش، بُعد طرح‌ها و برنامه‌ها، بُعد اجراییات معماری و شهرسازی و نهایتاً یکی از ابعاد مهم بُعد گفتمان و فرهنگ عمومی بود.
بله.
و توی هر کدام از این ابعاد مسئله شناسی اتفاق افتاده بود، چالش‌های اصلی احسا شد و نهایتاً چشم‌اندازی ترسیم شد برای تحقق چشم‌انداز اهدافی و برای تحقق اهداف راهبردهای ما. این نسخه رو هم با همکاری که با مجموعه شورای عالی انقلاب فرنگی داشتیم که انصافاً همت کردن که این نظرات نخبگانی و نظرات پژوهشی اخذ بشه در اختیارشون قرار دادیم و این باعث شد که خب یک درفتی که یک نسخه خوبی بالاخره از سند ملی معماری شهرسازی استخراج بشه و امروز در دستور کار قرار بگیره. من میخوام یه نکته بگم و تشکر بکنم از رسانه ملی و رادیو گفتگو که الان مدتی است روی این موضوع متمرکز شده. این که عرض کردم ما در زیر نظامات معماری شهرسازی یکی از تاکیداتی که وجود داشت بحث همین گفتمان و فرهنگ عمومی بود. ما حتی اگر بهترین محتواها رو تهیه بکنیم، بهترین پژوهش‌ها رو هم انجام بدیم، جامعه توجیه نشه تو این زمینه، این تبدیل به گفتمان غالب بدنه جامعه نشه،
در واقع آمادگی پذیرشش رو نداشته باشه،
دقیقاً، و مطالبه عمومی برای اون وجود نداشته باشه، از اون طرف اون اهداف حتی والایی که ما هم داشته باشیم محقق نخواهد شد. و این یک رسالت مهمه که اتفاقا در نسخه سند ملی هم یکی از تکالیفی که مشخص شده اتفاقا در حوزه صدا و سیما هست همینه که بحث اشاعه ارزش‌های ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی و اقناع عمومی. خب این بالاخره یکی از مواردی که بالاخره
ان شاء الله ما در رادیو گفتگو به این موضوع کاملا میپردازیم. اما دکتر شکوهی، از اهداف و چشم‌اندازهای سند برامون بگید، از اهداف خرد و کلان این سند.
برادر عزیزم آقای خورسندم فرمودند موضوع این سند محصول یک کار گروهی و کسب نظرات آدم‌های مختلف و در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی سهم بزرگی داشت توی اینکه این سند تهیه بشه و تصویب بشه. هدفی که حالا مجموعه این گفتمان‌ها رسوند ما رو به این نقطه برای این سند، در درجه اول اینه که ما حرکت کنیم به سمت تمدن نوین اسلامی ایرانی. یعنی چشم‌انداز ببخشید این سند که در واقع متأثر از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامیه، اینه که ما حرکت کنیم به سمت یک شکلی از تمدن که باید اینو اولا بدونیم چه شکلیه و بعد با چه ابزارهایی میخوایم محققش کنیم. تمدن که میگیم مجموعه فرهنگ به عنوان مظروف و معماری و شهرسازی به عنوان ظرفش، یعنی نمود عینی تمدن میشه معماری و شهرسازی. بنابراین معماری و شهرسازی تعیین کننده است در مسیر رسیدن به تمدن اسلامی ایرانی. با این چشم انداز تو حوزه‌های مختلف این سند نکات جالبی داره. مثلا درباره مسکن شاخصهایی رو توضیح داده که ما برای رسیدن به کیفیت مسکن، کیفیت سکونت، باید با اون شاخصها حرکت کنیم. اینکه خونه های وسیع حق مردم داشتنشون و توی دین اسلام هم تأکید شده بهش و حکومت اسلامی نسبت به این موضوع مسئولیت داره. در قانون اساسی ما هم گفته شده که مسکن متناسب با نیاز خانواده حق هر فرد و خانواده ایرانیه. اصل 31 قانون اساسی رو تأکید میکنه. یا مثلا در حوزه شهرداری ها این سند نکات جالب توجهی داره. خب ما میدونیم که بخش زیادی از درآمد شهرداری ها به خصوص در کلان شهرها درآمدیه که ما بهش میگیم درآمد ناپایدار. مثلا از عوارض ساخت و تراکم فروشی و تخلفات ساختمانی و از این مسیر شهرداری ها کسب درآمد میکنن. و ساختارهایی هم برای این به وجود اومده که عملا دارن شهرداری ها رو از برنامه خارج میکنن و میبرن به سمت تصمیمات توافقی مثل کمیسیون ماده 5، کمیسیون ماده 100 و غیره. ولی این سند مثلا در مورد درآمد شهرداری ها نکات جالبی داره. مثلا اولا به درآمد پایدار تاکید میکنه، مثل درآمد مثلا ناشی از عوارض و درآمد محلی و مالیات ها و امثاله هم و سهم شهرداری ها از اینا. ثانیاً میگه که اگر شهرداری درآمد ناپایدارش داره هر سال اضافه تر میشه نسبت به سالهای قبل، اون مبلغ اضافه شده رو باید برگردونه به دولت، یعنی برگردونه به خزانه کشور. خود به خود این اگر اجرایی بشه، شهرداری اصلا انگیزشون واسه تراکم فروشی و مثلا تخلفات و ندیده گرفتن تخلفات و اینا کم میشه. یعنی شهرداره مثلا یه شهری ممکنه بگه که خب من الان فرض کن اصلا کلی هم پول به دست آوردم از مسیر مثلا تراکم اضافه و تغییر کاربری و امثاله، این پولی که به شهرداری نمیرسه، یعنی منافع سازمانی شهرداری تامین نمیشه. اگر این بند سند محقق بشه، این پول برمیگرده به بیت المال و خب مثلا ممکنه برای مناطق محروم مثلا هزینه بشه. این نوع نگاه ها نگاه های تازه ایه که ما توی این سند داریم. قبل از اینم ما سندهای داشتیم تو حوزه شهرسازی تو کشور، حالا حتی تو حوزه شهرسازی اسلامی ایرانی هم یه سندی شورای عالی شهرسازی معماری سالهای پیش تصویب کرده، ولی این در واقع جنبه هایی که توی این سند داره دیده میشه و این که داره معماری و شهرسازی رو از منظر فرهنگی میبینه، چون اصلا خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم زاویه دیدش فرهنگیه دیگه، از این زاویه داره وارد میشه، اینا بداعتیه که توی این سند هست و خب خیلی میتونه پربرکت باشه انشالله اگر اجرایی بشه. مثلا اجرای شدنش هم یه همتی احتیاج داره و یه مطالبه ای احتیاج داره، یه همکاری های بین دستگاهی احتیاج داره که ما از الان به بعد نباید کار تموم شده بدونیم، یعنی این سند الان تازه کاغذه، وقتی بخواد این بشه یه تمدن فقط با حرف که نیست، باید هممون دست به دست هم بدیم. سندم از این جهت باز جالب توجهی که برای بخشای مختلف حاکمیت از صدا و سیما که آقای خورسند عزیز گفتن تا دانشگاه ها تا وزارت راه و شهرسازی تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بخشای مختلف تکلیف مشخص کرده و هر کی در واقع مسئولیتش مشخصه. اگه هر کدوم از ما کاری که بر عهده‌مون انجام بدیم، اندیشکده‌ها کار خودشون انجام بدن، دانشکده‌ها کار خودشون انجام بدن، بقیه نهادها هر کدوم به تناسب وظیفه‌شون انجام بدن، یک کلیتی میتونه در نهایت زمینه‌ساز تحقق این سند بشه.
بله، ممنون از شما. اما جان تو که خرسند، ما در بررسی این سند با مفاهیم و تعاریفی مواجه هستیم که یکی از اونها هویت اسلامی ایرانیه، موضوعی که حضرت آقا هم بر اون تاکید داشتن و خواستن حتما به این مسئله پرداخته بشه تا بناهامون بی هویت و بی ریشه نباشه. فکر می‌کنم یه قدری راجع به این مفاهیم هم صحبت کنیم خالی از لطف نباشه.
بسیار خوب. فقط یه نکته تکمیلی رو هم اول عرض کنم خدمتتون، همینطور از ارزش‌های این سند همینطور دکتر شکوه هم فرمودن، اینه که مسائل رو نقطه‌ای دیده نشده، یعنی نظام معماری شهرسازی که تعریف شده، این زیر نظاماتی که وجود داره، سعی شده اتصال منطقی بین همه این نظام مسائل برقرار بشه و اگر راهبردی داده میشه، اگر اقدامی پیشنهاد میشه، حالا در ادامه یا خواسته و تکلیفی مقرر میشه، به این توجه میشه که این توی اون نظام واره چطور داره کار میکنه، یعنی همه اینها مثل چرخدنده هایی که باید با هم کار کنن تا این سند به صورت کامل و جامع محقق بشه و نهایتاً ما رو به اون مطلوبی که مایل هستیم برسونه. اما در ارتباط با هویت که فرمودید، ببینید هویت یه وجه مشخصه ایجاد میکنه و باعث میشه که یک جامعه یا یک حالا اثری به اون شناخته بشه یا نشان دهنده اون مقصدیه که به دنبال اونه.
بله.
که این هویت هم خب بخشی از اون از رفتارها، مناسبات جامعه، ادراکاتی که در جامعه وجود داره و ارزش‌های برآمده از جهانبینی اونها، ارزش‌های برآمده از فرهنگ اونها، خب اینها رو شکل میده. ما هر چقدر محیطمون با این هویت سازگاری بیشتری داشته باشه، این همانی که افراد با اون محیط میکنن و تطبیقی که با اون محیط پیدا میکنن، خب ارتقا پیدا میکنه و ایجاد حس تعلق میکنه. وقتی به یه جای حس تعلق ایجاد بشه، خب اونجا رونق بیشتری پیدا میکنه، اونجا زیباتر جلوه میکنه و از اون طرف هم کمک میکنه به همافزایی عمومی و به در واقع جمع شدن مردم حول یک سری ارزش‌ها و حول یک سری بایسته‌هایی که به حرکت جمعی میتونه کمک بکنه. هر اگر ما محیطمون با این هویت‌هامون سازگاری نداشته باشه، دچار این تعارضات اجتماعی فرهنگی میشیم.
بله.
و از این جهت هست که تأکید میشه باید معماری و شهرسازی ها متناسب با هویت ما باشه. اگر نباشه دچار اختلال رفتاری، اختلال اجتماعی میشیم که نمودهاش هم بالاخره الان داره دیده میشه دیگه. وقتی ما در جامعه نگاه میکنیم، نمیدونم همین مسئله راجع به مثلا مسکن، شما اگر مسکن ما متناسب با هویت ما بود، هویت ما، ارزش های ما مثلا بر اصلی به اسم همسایه‌مداری تأکید میکنه، خب اما وقتی محیط ما به شکلی ساخته شده که اصلا نه اینکه افراد شاید نخوان، نمیتونن، امکانش واسه شون فراهم نیست که حواسشون اصلا به همسایشون باشه، ارتباطات همسایگی رو برقرار کنن، یا توی ارزش‌های ما، تو بایسته‌های هویتی ما به